هم رستمی با بخش دوم برنامه ها در خدمتتون هستیم. امیدوار هستم که ما رو تا انتهای این بخش که ساعت 22 هست همراهی بکنید و باز انشاءالله که از آنچه که از این بخش تقدیم شما عزیزان میشه خوشتون بیاد و مورد پسندتون قرار بگیره. اما بریم سراغ دومین برنامه که از این بخش میخواییم تقدیمتون بکنیم، مستند فرهنگ. از شما همراهان گرامی دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
مستند فرهنگ.
من از یک خانواده‌ای بودم که به جرأت میتونم بگم که نسل در نسل پزشک بودم. یعنی به خانواده پدری که نگاه میکنم میبینم پدرم و پدرش و عموم و تمام خانواده پدری که از اردستان که محل تولد پدرم بود، اینا همه پزشک بودن. طرف مادری هم باز دوباره پدر بزرگ من پزشک بود، پدر بزرگ مادری که چشم پزشک بود و در سن پترزبورگ تخصص گرفته بود و به اسم دکتر حسین کخال که اون زمان هم دوره اونقدر که من میدونم، چون خیلی قبل از تولد من ایشون فوت کرده، حکیم الملک و غیره بود، ولی ایشون 46 ساله که بود سکته کرد و فوت کرد. من به این ترتیب در سال 1319، تأکید میکنم 29 دی، برای اینکه خیلی جاها 9 دی نوشته شده، 29 دی 1319 در ساری به دنیا آمدم.
استاد خسرو سینایی در ساری زاده شد. پدر او پزشک و اصالتاً اهل اردستان بود و مادرش زاده تهران. او بخش کوتاهی از زندگی خود را در ساری گذراند. تازه کلاس اول ابتدایی را به اتمام رسانده بود که با خانواده به تهران کوچ کردند.
من شاید خوبی بودم، یعنی نمیتونستم بد باشم، نه به دلیل اینکه در واقع خودم خیلی زرنگ و اینا. خب پدرم میگفت ما دود چراغ خوردیم، شاگرد اول شدیم، پزشک شدیم. برادرها شاگردای خوبی بودن. من یه دفعه که شاگرد چهارم شدم، برادر بزرگم به من گفت که تو حالا که شاگرد چهارم میشی بعدم میخوای چی بشی. 6 سال مدرسه منوچهری گذشت، موفق قبول شدم، وارد دبیرستان البرز شدم. سال 1331 یا 2، یعنی درست اون ماجراهای 28 مرداد و ماجراها و اینها، و اینها یکی از مسائلی بود که باز دوباره من رو بدون اینکه ناخودآگاه نسبت به سیاست یه مقدار حالتی که کشش نداشتم هیچ وقت بهش.
خسرو سینایی در سال 1337 از دبیرستان البرز دیپلم گرفت. پس از آن برای ادامه تحصیل به اتریش سفر کرد و سال 1959 تا 1963 به تحصیل در رشته معماری در دانشکده فنی وین پرداخت. او همزمان به تحصیل آهنگسازی در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین مشغول شد.
به این ترتیب دانشکده رو با 2 درجه ممتاز برای کارگردانی و فیلمنامه نویسی تموم کردم و کنسرواتوار رو هم 1 سال قبل از اون.
گرایش به علاقه‌مندی به سینما برای خسرو سینایی به گفته خودش از زمانی شروع شد که زنده یاد منوچهر تگاب که همزمان با او در وین مشغول به تحصیل بود، از وی برای بازی در یک فیلم کوتاه دانشجویی دعوت کرد و خسرو سینایی نیز در آن فیلم بازی کرد.
اون بازی که تو فیلم تگاب کردن و دیدن فیلم های دهه 60 موج نو و نئورئالیسم ایتالیا و اروپای شرقی و غیره در من یه حسی بیدار کرد که خب من همه این کار رو که یاد گرفتم میتونم تو سینما پیاده کنم، از هنرهای تجسمی تا شعر تا ادبیات غیره غیره. به این ترتیب در امتحان ورودی دانشکده سینمایی شرکت کردم.
خسرو سینایی با پایان تحصیلات در سال 1346 به ایران بازگشت و به مدت 5 سال به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و این آغاز رسمی فعالیت سینمایی او بود.
خب ببینید، فضای اون زمان فضای خاصی بود، یعنی در واقع سینمای به اصطلاح تجاری بسیار فعال بود و خب گاه گاه سینماگرانی که به هر حال تحصیل کرده بودند، از خارج آمده بودند و نگاه دیگری به سینما داشتند، موفق می شدن که یه فیلم سینمایی بسازن. به این ترتیب خب فیلم هایی هم ساخته شد، مثلا فرض بکنید فیلم گاو ساخته شد، فیلم طبیعت بیجان ساخته شد، یک اتفاق ساده ساخته شد، دایره مینا ساخته شد، همه اینها. منتها واقعیت اینه که گذشتن از این مرزها کار آسونی نبود برای سینمایی که میخواست متفاوت باشه و در واقع میشه گفت 90% پرده های سینما رو فیلم هایی گرفته بود که صرفا جنبه تجاری داشت. من شخصا چند کوشش کردم قبل از انقلاب فیلم های سینمایی بسازم که هیچ کدوم به نتیجه نرسید و خب چون اون فیلم ها به نتیجه نمی رسید، ناچار بودم در واقع اول که در وزارت فرهنگ و هنر شروع کردم، بعد به تلویزیون رفتم، ناچار بودم فیلم های مستند بسازم که خب تجربه بسیار خوبی بود از نظر آموختن ساختار سینمایی، خیلی یاد گرفتم از اون. اما چیزی که کمتر مطرح شده، البته خودم بارها گفتم ولی فیلم ها دیده نشده، این بود که من از سال 1349 شروع کردم به طور آزاد با انجمن اولیا و مربیان کار کردم. حاصل این همکاری از 1349 تا 1358 حدود 30 فیلم بود، 30 فیلم داستانی که طولشون از 3-4 دقیقه تا بلندترینشون که 53 دقیقه بود. خب این فیلم ها در واقع شخصا فکر میکنم از پایه‌گذاران سینمایی هستند که در واقع در فضاهای واقعی با بازیگران غیر حرفه‌ای و غیره و غیره کار میشد. متاسفانه این فیلم ها رو انجمن اولیا و مربیان فقط در جلسات خود انجمن نشون میداد برای مسائل آموزشی و خب اینی که گفتم 3-4 دقیقه برای اینکه بعضی وقتا قرار بود که فقط 3 دقیقه فیلم نشون داده بشه، یک مسئله خانوادگی مطرح بشه و بر اساس اون یه متخصص امور تربیتی صحبت بکنه و گاهی هم یه جلسه نمایش فیلم بود که در واقع فیلم دیده میشد بر اساس فیلم صحبت میشد. مثلا نمونه های شاخصترش اولی که ساختم پسر پدر و مادر بود، بعدش فیلمی ساختم به اسم فعل مجهول، بعدش فیلمی بود به اسم سرگردانی بچه ها میان فرامین خدا و رفتار ما، فیلمی بود به اسم فرار که تنها فیلمی بود که اونقدر که یادم هست یک بازیگر حرفه‌ای و مطرح اون زمان آقای محمدعلی کشاورز توش بازی کرد، نیم ساعت بود.
اومدم بیرون دیدم موجه دریا هر کدوم به اندازه یک کوه میرم بالا، قایقم نبود، هر چی محسن صدا کردم پیداش نشد. بعد دیدم که بوغلمونش هم نیست. تو این همه بوغلمون یه بوغلمون سفید دوست داشت، همیشه میگفت مثل زن کچلی میمونه که لباس عروسی تنش کرده باشه.
به همین ترتیب آمد جلو تا اینکه فیلم خط خوردگی بود راجع به مسئله اعتیاد در جوانان و غیره. این فیلم ها آخرینش بعد از انقلاب ساخته شد که در واقع فیلمی بود به اسم 10 صحنه تا اخراج و در اون فیلم هم مرحوم غلامرضا طباطبایی بازی میکرد، چند تا از دوستان بازیگر مطرح بازی میکردن منتها این فیلم ها گفتم چون انجمن اولیا و مربیان فعالیت قوی نداشت در نمایش فیلم و غیره، بعضیشون تو جشنواره رشد مطرح شدن، اما این فعالیت در واقع هدف ما این بود که از طریق درآمدی که از طریق اون فیلم ها هست بتوانیم یک سینمای مستقل رو پایه‌گذاری بکنیم که بتونیم مستقلا کار بکنیم. برای اینکه نه من برام آسون بود که با معیارهای سینمای تجاری اون زمان کار بکنم، نه میخواستم وابسته به سینمای دولتی باشم. به هر حال این فیلم ها به من خیلی کمک کردند تا کار با بازیگر غیر حرفه‌ای رو در فضاهای واقعی و غیر غیره تمرین بکنم. به این ترتیب این نبود که من ناگهان از یک سینمای مستند جهش کردم به طرف سینمای داستانی. من اون فیلم ها رو می ساختم، در کنارش فیلمنامه هایی نوشته شد به اسم مثلا عشق در کوچه آفتابی بیدرخت یا افسانه شهر سفید یا پانتا و غیره که هرگز امکان ساختنش فراهم نشد. به این ترتیب من به اینجا رسیدم که باید ما کوشش کنیم که با درآمدی که از این فیلم‌های کوچک داشتیم یک فیلم سینمایی رو خودمون مستقلاً تهیه بکنیم.
مسجد شاه، میدان شاه، اصفهان، به سال 1020 هجری به فرمان شاه عباس اول ساختمان آن شروع شد و آخرین تاریخ در بنای آن 1078 هجری ذکر شده است. معمار آن استاد علی اکبر اصفهانی بود. کتیبه سردر اصلی مسجد شاه به خط علیرضا عباسی. در اصلی مسجد شاه با پوششی از نقره و طلا. ایوان شمالی مسجد شاه با صحنی پوشیده از کاشی سبز رنگ که جایگاه نمازگزاران است.
در سال 1351 خسرو سینایی از وزارت فرهنگ و هنر جدا شد و به تلویزیون پیوست، اما این همکاری هم دوامی نداشت. و اما عروس آتش.
عروس آتش داستان یه دختری و یه پسری که اینا به هم علاقمند شدن و میخوان ازدواج کنن ولی نمیشه. چرا نمیشه؟ به دلیل اینکه دختر مادرش و طبعا خودش از یک عشیره هستن، ولی چون در عشیره متولد شده نمیتونن با هم ازدواج کنن.
فیلم عروس آتش محصول سال 1378 است که به موضوع سنت‌های عشیره‌ای در جنوب ایران میپردازد. این فیلم توانست جوایز داخلی و خارجی بسیاری را برای خسرو سینایی به ارمغان آورد.
ببین، سرنوشت من این بوده که توی عشیره به دنیا بیام.
حالا عشیره چیه؟ یه خانواده‌ن ولی بزرگ. قانون داره همه اطاعت میکنن. یکی دعوا میکنه همه جلو میرن.
فیلم بی پژوهش من ندارم. من برای عروس آتش هم میدانی و هم تو کتابخونه که در واقع 8 سال از وقتی که ما خواستیم بسازیم تا وقتی ساخته شد طول کشید، ولی پژوهشی که به درد سینما بخوره، این یک نکته اساسی است. اما یک نکته بود که اون پژوهشگر چقدر سینما رو میشناسه و چقدر پژوهشش به درد سینما میخوره. من همونقدر که به مسائل فنی اصلا ضد استعدادم، همونقدر بدون اینکه بخوام از بچگی وزن شعر رو حس میکردم و عصبانی میشدم اگر یه شعری یه واو زیاد داشت یا کم داشت. ریتم رو همیشه حس میکردم، ملودی خودش میامد. بعضی وقتا باور کنید من موزیکای خودم رو گوش میکنم میگم اینا من کیه؟ کجا آوردی؟ در جوار این حرف برای من سینما یک پدیده فرهنگی است. سینمای ما از 45 سال پیش که من درش فعال بودم تا به امروز همیشه متکی به تک فردها بوده، متکی به تک استعدادها بوده. اگر اون استعداد خاص تونسته یه چند سالی در واقع سینما رو مطرح بکنه اون غیره در سطح بین‌المللی، خب مطرح شده، ولی بعد دوباره سیستم همون سیستم اولی است. من یادآوری میکنم که شاید بیش از 25 سال پیش کتابی رو ترجمه کردم به اسم جلوه های ویژه تصویری برای سینما و تلویزیون. در اون زمان مورد توجه قرار نگرفت. بعضی از مجلات سینمایی نوشتن که این از اون کتاب هاییست که همه میخرند و هیچ کس نمیخواند. بعدن شنیدم که بعضی از اساتید توی دانشکده ها به اون کتاب رجوع میکردند و صحبت میکردند. من میخواستم جوابشونو بدم که اشکال سینمای ما هم همینه. ما همونقدر که بازیگر لازم داریم، فیلمبردار خوب لازم داریم، کارگردان خوب لازم داریم، ادیتور خوب لازم داریم، همونقدر هم چهره پرداز خوب، افکت صحنه و غیره خوب، طراح صحنه و لباس خوب. من نمیگم نداریم، میگم تعدادشون برای تعداد فیلمی که ساخته میشه خیلی کمه.
زنده یاد خسرو سینایی در مدت حیات خود چندین کتاب تألیف، ترجمه و به چاپ رساند که اولین کتاب تألیف وی مجموعه شعری با عنوان تاولهای لجن و آخرین آن اتاق صورتی بود.
ببینید، من از سال 46 که آمدم در دانشکده هنرهای دراماتیک شروع به تدریس کردم، بعد دانشگاه تهران یک سال درس دادم، دانشگاه هنر درس دادم، یعنی کلش از سال 46 که شروع کردم تا سال 71، یعنی 25 سال تدریس میکردم. بعد به این نتیجه رسیدم که یا باید معلم خوبی باشی یا اگر میخوای فیلمتو بسازی این دوتا با هم جور در نمیاد.
در کارنامه زنده یاد استاد خسرو سینایی بیش از 100 فیلم مستند کوتاه و بلند و فیلم‌های داستانی به چشم می‌خورد. او علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، ساخت موسیقی و تدوین برخی از آثارش را خود بر عهده داشت.
سلام.
سلام آقای دکتر.
خوب هستی؟ ببینم این خاکا رو برای فروش گذاشتی؟
بله آقا دکتر، مشتری هر روز بیشتر میشه، خوبم میخرن.
اهالی جزیره بیشتر میخرن یا گردشگرا؟
مردم اینجا پولم ندارم، خودش اگر بخواه میره از کو میره، گردشگر خوبم میخرن.
وقت میدونی واسه چی میخرن این گردشگرا؟
گردشگر شهرها دیگه این خاکا رنگی نیست، میان از اینجا میخرن، سوغاتی میبرن یا رو شیشه نقاشی میکشن یا برای
دکوری
گذاشتنه، برای رنگ گذاشتن.
باریکلا، خیلی
باهوشی ها. استاد خسرو سینایی در مرداد ماه 1399 به دلیل عفونت ریه و ابتلا به کرونا ویروس بستری شد و در 11 مرداد 1399 درگذشت.
در لحظه خداحافظی با این جهان خاکی،
به خودمون بگیم که در فاصله زاده شدن و رفتن سعی خودتو کردی که دنیای بهتری بسازی، سعی خودتو کردی تا چه حد تونستی اون بحث دیگریست، ولی کوشیدی که دنیای بهتری بسازی. زندگی پوچ است، بی‌معناست. راست میگویی رفیق راه، زندگی یک لحظه تنهای تو خالی است. خالی این لحظه را پر کن، زندگی عالی است. چگونه خالی این لحظه را پر کنیم؟ آگاهیمون رو بالا ببریم و خودمون رو از شر جهل نجات بدیم.
Thank you. مرا صبر و تو را مرا صبر و تو را هم سل ببین شبهای تار من دو چشم عشق بار من شبی آخر خیار من شبی آخر خیار من یک روزا به شیدایی زلف تو آویزم زاندا لب شیرینم صد شور برانگیزم صد شور برانگیزم
این تصنیف زیبایی که شنیدید نامش سلسله موی دوست بود که از غزلهای بسیار مشهور استاد سخن سعدی شیرازی بود با صدای جناب آقای نورالدین رضوی سروستانی. البته این سلسله موی دوست بزرگان موسیقی ایران و آواز ایران خوانده و در از جمله زندیاد ایرج بسطامی، استاد شهرام ناظری که خداوند انشاءالله سلامت و پایدار بداردشون، و همینطور اگر اشتباه نکنم ایرج بسطامی و بله خوانده بودن و هر کدومش حال و هوای خودش داشت. یک کتاب هم داریم تا یادم نرفته به نام سلسله موی دوست که در مورد مردم شناسی فرمزشات توضیح داشته، مردم شناسی و موسیقی اقوام ایرانی هست. خب و اما بریم سراغ چند تا پیام بازرگانی و پس از اون انشاءالله دعوت میکنم که شنونده نیستان باشید.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی،
سرای بزرگ ایرانی. و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%، هوای تازه بهاری